اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام و با امیدی که سال نو خوب و خوش را آغاز کرده باشین، برنامه خبری ساعت آغاز میکنیم. گوینده ژیلا سمیعی. در عملیات تازه نیروهای ویژه امنیتی افغان با حمایت هوایی نیروهای امریکایی، 15 جنگجوی شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در ولایت جوزجان و سرپل کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ناتو گزارش داده است که در حمله هوایی نیروهای امریکایی که به تاریخ 16 مارچ انجام شده، عمر و ابو سمیه رهبران شاخه خراسان داعش این ملاقات در ولایت سرپل هدف قرار گرفتند. عمر و ابو سمیه جاگزین خطاب اکا، تسهیل کننده ارشد جنگجویان خارجی شاخه خراسان گروه داعش شدند، فردی که در 28 جنوری بازدار شد. گفته می شود گروه داعش نتوانسته است به گونه شاید و باید در افغانستان ریشه بدواند، لذا بیشتر روی استخدام و کارگیری جنگجویان و تجهیزات خارجی در شمال افغانستان اتکا می کرده است. در حمله بعدی که ناوقت شب 16 مارچ بر پایگاه شاخه خراسان گروه داعش در جوزجان انجام شد، 13 دهشت افغان کشته شده است. این حمله هوایی که توسط نیروهای بین المللی حمایت قاطع در آن ولایت انجام شده، گمان برده می شود که یکی از پناهگاه های امن استخدام و پذیرایی جنگجویان خارجی و تجهیزات بوده باشد. در حملات راکتی روز سه شنبه بر یک مارکت در ساعات تحت کنترل حکومت سوریه در دمشق، 35 نفر کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شد. حکومت سوریه شورشان مستقر در قطعه شرقی در حومه دمشق را مسئول حملات بر ساحه کشکول می دانند. از زمان آغاز عملیات علیه شورشیان در قطعه شرقی، حملات راکتی از جانب شورشیان بر دمشق نیز افزایش یافته است. با درگیر بودن اردوی سوریه با شورشیان، یک گروه نظارتی حقوق بشری سوریه میگوید که تندروان گروه دولت اسلامی از وقت استفاده کرده یک منطقه گسترده تخلیه شده را در اطراف دمشق در پی جنگ شدید با نیروهای طرفدار حکومت تصرف کرده است. این گروه میگوید تندروان منطقه قدم را شام دوشنبه یک هفته بعد از آن تصرف کردند که شورشیان مناطق اطراف دمشق را به نیروهای حکومتی تحویل دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان ملاقاتش با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفت که رفتار ایران در منطقه و جهان نامناسب است. آقای ترامپ همچنان گفت که بررسی توافق اتمی ایران را به ماه آینده موکول کرده و در آن وقت درباره آن تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهور امریکا ضمن این که از مبارزه واشنگتن علیه شبکه‌های تأمین مالی گروه‌های دهشت افغان سخن زد، گفت با شکست داعش در شرق میانه، اردوی امریکا از بعض ساعات خارج خواهد شد. محمد بن سلمان در این دیدار گفت که هدف سفرش اطمینان یافتن برای از بین بردن هر نوع تهدید است که ایالات متحده، عربستان سعودی و جهان با آن مقابل می باشند. ولیعهد عربستان در واشنگتن با شمار از اعضای کابینه اداره ترامپ به شمول وزرای مالیه و تجارت و رئیس اداره استخبارات مرکزی یا CIA و شمار از نمایندگان کنگرس امریکا ملاقات خواهد کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه با اتهام این که در تامین بخشی از منابع مالی مبارزات انتخاباتی خود میلیون ها دلار را از معمر القذافی رهبر پیشین لیبیا دریافت کرده مورد بازداشت قرار گرفت. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف مشنوید.
قرار گزارش اسوشیتد پرس، آقای سارکوزی در حال حاضر در ماموریت پلیس شهرک ننتر در شمال غرب پاریس در توقیف و تحت تحقیق قرار دارد. سارکوزی 63 ساله بارها هر نوع تخلف را در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2007 خود که در آن به پیروزی رسید رد کرده است. در سال 2016 نشریه اینترنتی مدیاپارت از قول زید تکیه‌الدین، تاجر فرانسوی لبنانی، گزارش داد که او یک بکس حاوی 5 میلیون یورو پول نقد را به سارکوزی و کلاد گوینت رئیس دفتر سارکوزی تحویل داده بود. تحقیقات در مورد ادعاهای این که در مجموع رژیم قذافی 5 میلیون یورو به مبارزات انتخاباتی سرکوزی پرداخت کرده بود جریان دارد.
و به دنبال کشته شدن یک زن 26 ساله بریتانیایی در یک حمله تهاجمی اردوی ترکیه در شمال سوریه، یک واحد شبه نظامیان کردی یا YPG که تمامشان زنانند تعهد کردند که به مبارزهشان ادامه خواهند داد. آنا کمپل در ماه می سال قبل به این گروه از زنان پیوسته بود. YPG در سال 2013 میلادی در ساحه نیمه مختار روجو در نزدیکی مرز با ترکیه ایجاد شد. این گروه می گوید برای آزادی زنان و یک سوریه دموکراتیک می جنگد. YPG در جنگ ها با داعش به پیروزی های نائل شده است که یکی آن آزاد ساختن خانواده های یزیدی در سال 2014 بود که در نزدیکی شهر سنجار در شمال عراق تحت محاصره گروه دولت اسلامی قرار داشتند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم. سال نو، نوروز نو برتان تبریک میگم. با امیدی که سال خوش را در پیش داشته باشین، گزارش های بخش برنامه را تقدیم شما میکنم. در نخستین گزارش این بخش، شبکه ملی فایبر نوری به هدف بهبود خدمات اینترنتی و مخابراتی به مشترکین اخیراً با 4 شبکه مختلف فایبر نوری قرارداد را به ارزش 383 میلیون دلار به امضا رسانیده است. دکتر نجیب الله عزیزی، رئیس بورد اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا، در مصاحبه با نسرین محمود عزیزی از تکمیل این پروسه تا 5 سال آینده خبر می دهد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می دارم.
جناب دکتر عزیزی، به تازگی جواز سرمایه گذاری شبکه ملی فایبر نوری به امضا رسید. هدف شبکه فایبر نوری از این سرمایه گذاری چی است؟
هدف از سرمایه گذاری در زیربنای فایبر نوری است که ما فعلا یک فایبر نوری داریم که مربوط به شرکت دولتی افغان تلکام می باشد. متاسفانه کیفیت این فایبر به حد نیست که جوابگوی نیازمندی‌های ما باشد. هر روز ما با مشکلات گوناگون مواجه هستیم. بالاخره شرکت‌های مخابراتی نمی‌تونند که امو معیارهای کیفیت خدمات اینترنتی و مخابراتی را که باید اینا به مشترکین خود برسانند، نمی‌تونند که اینا این خدمات ارائه کنند. یکی از عواملش متاسفانه بی‌کیفیت بودن فایبر نوری بودند. حال ما میتونیم که در افغانستان 4 شبکه مختلف فایبر نوری را بر علاوه فایبر نوری فعلی داشته باشیم.
به اجازه شما، این شبکه ها چی تسهیلات را به وجود میاره؟ در کدام شهرها تمدید خواهد شد؟ در شهرهایی که امن است یا در تمام مناطق خواهد بود؟
خب پروسه ما که یک پروسه افغانستان شمول است، از شرق به غرب افغانستان میره، همچنان از شمال به جنوب میره. یعنی هیچ ولایتی را ما اجازه نمیدیم که به شکل تبعیضی یا بنابر دلایل غیر معقول از این پروسه باز بمانند. فعلا شبکه فایبر ملی دولتی که از 26 ولایت تطبیق شده، متاسفانه که اینا هم نتونستن به 34 ولایت به توانایی خود برسند. افغانستان مرکزی فعلا با مشکلات زیاد دچار است و ما امیدوار هستیم که با اعطای جوازهای جدید ما بتونیم که افغانستان مرکزی هم تحت پوشش خود قرار بدیم.
اتصالات فایبر نوری از کدام طریق خواهد بود؟ ساتلایت یا لاین؟
فایبر نوری که از لاین با سرعت است که ما میتونیم که خود با بنادر بین‌المللی، مثلا از طریق پاکستان به بندر کراچی و از بندر کراچی بیشتر ما خود با هنگ کنگ و سنگاپور وصل کنیم و همچنان از راه آسیای مرکزی ما خود میتونیم که با اروپا وصل کنیم و همچنان از راه ایران به ترکیه و از ترکیه بیشتر به آسیا بار دیگر ما خود وصل کرده میتونیم. این به این معنی است که ایر ما ترستریل یا اتصال زمینی گفته میتونیم کاهش نرخ‌های بسیار جدی را ما در 3 سال آینده که بعد از این فایبر جدید در افغانستان به ما شاهد خواهیم بود و در سطح منطقه پایین‌ترین نرخ اتصال در افغانستان خواهد بود.
به نظر شما پروژه تطبیق فایبر نوری چقدر وقت در بر خواهد گرفت و چه زمان آماده بهره برداری خواهد شد؟
پروژه تطبیق فایبر یک کار ساختمانی است. پلان‌های که از طرف شرکت‌های مختلف به ما ارائه شده در قدم اولی است که تمام بنادر افغانستان وصل میشن چندین کیلومتر داخل خاک افغانستان ما با شرکای بین‌المللی خود وصل میشیم در قدم اول. در قدم دوم که سال دوم و سومش است، سه فایبر مختلف را حداقل در کابل می داشته باشیم که یا از سمت شرق از تورخم به کابل می آیند و یا از طرف شمال از مزار می آیند و یا که از طرف اسفین بولدک و یا خندهار به طرف کابل می آیند. پروپوزالایی را که ما ارزیابی کردیم الا 5 سال تمام از شرکت ها سرمایه گذاری که بیش از 380 میلیون دلار میشه میره تکمیل میکنم و ما در افغانستان یک شبکه مطمئن که از لحاظ تخنیکی برای شما ریدنت میگیم اما میتونیم که داشته باشیم.
و بالاخره دکتر سب عزیزی، هزینه مصارف شبکه ها چگونه تمویل خواهد شد؟
این یک سرمایه گذاری خصوصی است. هر کسی که در فایبر نوری سرمایه گذاری میکنه یک سرمایه گذاری طویل مدت میباشه. اینا نه تنها این که بندویت یا ظرفیت اینترنت را که از ممالک همجوار خریداری میکنن به داخل افغانستان تصیل به فروش میرسانن، در عین زمان انتقال دیتا من حیث ترانزیت یکی از آپشن‌های دیگه است که ما به این شرکت‌ها اجازه دادیم که اینا میتونن دیتا را از آسیای مرکزی بگیرن و از داخل افغانستان ترانزیت کنن و یک پیس معین به حکومت افغانستان میپردازن و باز میتونن که اینا از راه ایران به اروپا بفرستن. افغانستان میتونه که از کمترین فاصله برای انتقال من حیث مملکت ترانزیت برای دیتا باشه که هر کدام از انتقالات یک فیس معین داره و این شرکت ها میتونن که پس سرمایه گذاری خود در مقابل ظرفیت اینترنت در داخل افغانستان بکشن و همچنان انتقال دیتا را من حیث ترانزیت از افغانستان اینا اجرا کنن و در مقابلش اینا پس پول بزنن.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، وزارت معدن و پترولیم افغانستان می گوید که نگرانی ها در مورد نبود شفافیت در قراردادهای معدن بی اساس است و حکومت وحدت ملی به خاطر شفافیت قراردادها به شمول معدن مس عینک 12 پروژه بزرگ معدن که دارای مشکلات تکنیکی است با دقت بازنگری می کند. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان غیر شفاف بودن قراردادهای معدن را رد کرد و گفت این وزارت تلاش دارد که بر اساس اصل شفافیت و حسابدهی معدن این کشور را با شرکت‌ها قرارداد کند. نرگس نهان سرپرست این وزارت روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل گفت تمام قراردادهای کوچک، متوسط و بزرگ پس از طی مراحل تکنیکی نخست به داوطلبی سپرده می‌شود و به صورت شفاف با شرکت برنده قرارداد می‌گردد. سرپرست وزارت معدن پس از آن این سخنان را مطرح می کند که دیدبان شفافیت افغانستان از امضای قرارداد استخراج معدن با شرکت های آمریکایی اظهار نگرانی کرده است. سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان روز دوشنبه در نشست خبری گفت که هنوز افغانستان ظرفیت استخراج معدن را ندارد و در صورتی که با هر شرکت خارجی به شمول شرکت های آمریکایی قرارداد امضا شود، زمینه فساد و سوء استفاده فراهم می گردد. اما خانم نهان در این خصوص گفت
حکومت وحدت ملی وزارت معدن ما بسیار زیاد واضح هستیم، ما به هیچ صورت زیر تاثیر هیچ فشار نمیریم به خاطر اینکه ما معدن بر کس بتیم بدن جواب شگفت نکنیم. تشویش وجود داره اما به هیچ صورت ما کسک میخوایم واضح بکنم که ما هیچ قرارداد امضا نکردیم، هیچ پروژه رو وعده ندادیم به شرکت خود.
همچنان خانم نهان تاکید کرد که تا حال دولت آمریکا هیچ گونه تقاضای رسمی را در بخش قراردادهای معدن به افغانستان مطرح نکرده است. سرپرست وزارت معدن افغانستان موجودیت مشکلات در این وزارت را پذیرفت. بی‌توجهی حکومت به این وزارت در سالهای گذشته، مدیریت ضعیف معدن، ناامنی و ظرفیت پایین را از مشکلات عمده این وزارت یاد کرد، ولی گفت که از سالهای گذشته به این طرف تلاش‌ها برای بهبود وضعیت در این اداره جریان دارد. از سوی دیگر این وزارت قرار است که 12 قرارداد معدن را به دلیل مشکلات تکنیکی دوباره دقیق بازنگری کند. در بین این قراردادها قرارداد معدن مس عینک لوگر نیز شامل است. خانم نهان افزود
هر قرارداد زیر یک به یک بررسی میکنیم و ان شاء الله شما دفتی در آینده نزدیک شما میبینید که ما بر شما بسیار خوب واضح شفاف نشان میدیم ما اینا رو چطور بررسی کردیم. دوی که به نتیجه رسیدیم که ما فسخ کنیم به کدام دلیل فسخ میکنیم و دوی که ما به نتیجه رسیدیم باید مذاکره کنیم به کدام دلیل میگیم و چرا مذاکره میکنیم.
بر اساس معلومات سرپرست وزارت معادن قرار است که هیئت چینی برای مذاکرات روی قرارداد مس عینک به کابل بیاید. در همین حال شبکه نظارت از منابع طبیعی افغانستان نیز عجله در عقد قراردادهای معادن را در سالهای گذشته عامل اصلی بروز مشکلات این قراردادها عنوان کرده است. دکتر ابراهیم جعفری جیولوژیست و عضو این شبکه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت حکومت افغانستان باید هنگام عقد قراردادها به جای خوشبینی واقع بینانه عمل کند و جوانب مختلف یک قرارداد را در نظر بگیرد. دکتر جعفری با اشاره به مشکلات قرارداد مس عینک افزود
شتاب زدگی را کنار بگذاریم، واقع بین باشیم، بر مبنای واقعیت ها ترم ها یا مفاد کنترکت یا قرارداد را معلوم بسازیم و بعد از او در اجرای قراردادها سعی بکنیم که تابع اصول بین المللی باشیم، نه سلایق صلاحدیدهای سیاسی تا به سرنوشت دچار نشویم.
از سوی دیگر وزارت معادن و پترولیم افغانستان به خاطر ارتقای ظرفیت کارمندان بخش معادن در نظر دارد که به زودی اینستیتیوتی را در بخش صنعت معدن ایجاد کند. همچنان سرپرست این وزارت اخیراً در سفری به کانادا و آمریکا توافقنامه‌های اعزام متخصصین معدن را با چیلی، ظرفیت سازی و بازاریابی با آمریکا و کانادا امضا کرده و بانک جهانی نیز در این سفر به پرداخت کمک 55 میلیون دلاری در بخش ظرفیت سازی این وزارت متعهد شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
از آنجایی که برگزاری از آیین نوروزی در غرب آسیا و سایر کشورهای جهان نمایانگر سنت فرهنگ بی‌همتا است، اخیراً نوروز به عنوان سنت فرهنگی در فهرست میراث فرهنگی غیر ملموس در یونسکو ثبت گردیده که افغانستان نیز شامل آن است. برای صیقل نمودن این سنت فرهنگی و حفظ آن از اثرات مخرب، اشکالات هم وجود دارد که نسرین محمود عزیزی با شماره از فرهنگیان از کشورهای مختلف در میان گذاشته و گزارش را تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب می‌دارم.
رسیدن سال نو و نوروز همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم‌های نو برای سال آینده دانسته می‌شود که همه انتظار دارند تا بهتر از گذشته باشد. اما توجیه فرارسیدن سال نو و نوروز در بیرون از افغانستان و به ویژه در اینجا در ایالات متحده نزد بعض مقامات امریکایی متفاوت بوده و همواره در کنار نوروز نام کشور ایران تداعی می‌گردد. در رابطه به اینکه در ایالات متحده تصویر پرش یا نوروز چگونه شکل گرفته است، پروفسور احمد کریمی حکاک، استاد ادبیات فارسی در پوهنتون مریلند، معتقد است که نامگذاری ها اکثرا ناکامل است و از همین جا افتراها به وجود می آید. بر کسانی که وحدت اقوام را می خواهند، لازم است تا این افتراها را به حد اقل برسانند یا محو کنند.
نامگذاری ها مهمه و آمریکایی ها و همینطور ما در دوران جدید، همه ما فارسی زبان ها هم به کشورهای منفرد فکر میکنیم و به عهد و الفت باستانی اونها اونقدر اهمیت نمیدیم. نامگذاری ها همیشه ناکاملند. نامگذاری ها همیشه بخشی از نیازهای ما رو میگن و بخش دیگرش رو نمیگن. زبان در این حال که نظام بسیار پیچیده است، نظام محدودی و جهان پدیده ها بسیار وسیع تره. از اینجاست که من فکر می‌کنم این افتراق ها به وجود میاد و بر ماست، بر کسانی که وحدت اقوام رو میخوان که این افتراق ها رو یا به حداقل برسانیم یا اگر بتوانیم به کلی محو کنیم تا یگانگی بشر به طور کلی دیده بشه.
مجید قرار، اتشه فرهنگی سفارت افغانستان در واشنگتن، از پیشینه نوروز در گذشته ها در افغانستان یادآور میشود.
سفارت افغانستان امسال هم البته در محدوده توانایی ها و ظرفیت هایی که به دست رس سفارت هست یک محفل بسیار خوب، البته از لحاظ کیفیت نه از لحاظ کمیت، در داخل سفارت برگزار میکنه که مقامات ارشد حکومت ایالات متحده آمریکا، اعضای کمیونیتی کرد دیپلماتیک مقیم واشنگتن آنچنان اعضای کانگریس و نماینده های افغان ها در این محفل حضور خواهند یافت، که البته این محفل تا حدی جد نحوه رسمی خواهد داشت.
آقای قرار که از همکاری افغانستان در ثبت میراث‌های فرهنگی با یونسکو خوشنود است، دلیل مختص بودن آن را توانایی نسبی ایران می‌پندارد.
کمیونیتی مردم ایران یکی خوب از لحاظ توانایی بهتر هستند از ما. توانایی‌های مالی و امکانات مردم افغانستان با امکانات مردم ایران تا حد زیاد توافق نداره و دیگه است که چون اونا با مشکل جنگ در افغانستان روبرو نبودن، از لحاظ ثبات اجتماعی هم بهتر هستن از ما. به اون لحاظ موضوع دیست که مردم افغانستان در قسمت باید بیشتر فعال شوند، چون مسائل فرهنگی را از نهادهای رسمی باید توقعش نداشته باشند.
یونسکو که در صدد ثبت میراث‌های فرهنگی در جهان است و نوروز را هم با عنوان یک میراث فرهنگی ثبت کرده است، پروفسور حکاک در رابطه به جهان شمول بودن آن نظر اندازی می کند.
تا اون جایی که ما می دونیم احترام به نوروز و اظهار شادی و ابراز شعف از رسیدن قدوم بهار منحصر به هیچ ملتی نیست. همه ملت ها، همه اقوام، حتی در زمانی که بشر کوچنده بوده و هنوز آبادی هایی احداث نکرده بود که در اونها زندگی بکنه، مرسوم بوده.
ناجی کریم قیومی متخصص امور تغذیه که تاکنون 6 دیوان شعری وی به چاپ رسیده، عمر نوروز را به بیشتر از 5000 سال قبل نسبت می دهد. او با استقبال از نوروز و تاریخ کهن آن با یکی از سروده هایش آغاز به سخن می کند.
نوروز و نوبهاران رفتند و باز آیند، با جمع دوستداران هر روز نوبهار است. من خوشحال هستم که با کالیفرنیا این تجلیل میشه. البته که جشن نوروز یکی از قدیمی ترین رسم و رواج آریایی های قدیم میباشه که حتی اضافه تر از 5000 سال پیش قدامت دارد، که ساکنان سرزمین آریانا که به اون موقع آریانا شامل افغانستان، ایران و تاجیکستان می بود، یا آغاز بهار به نام روز اولش به نام نوروز جشن می گرفتند.
به قول شجاع الدین شفا، یک دانشمند ایران شناس، برای بازیابی اصالت تاریخی باید نخست به اصالت فرهنگی رجوع شود. در این راستا خانم قیومی از توجه حکومت به بازیابی اصالت تاریخی میراث‌های فرهنگی در افغانستان یادآور می‌شود و بر غنای آن نیز تأکید دارد.
با افتخار نوروز به افغانستان یک قصر بزرگ به سر تپه پغمان آباد کردند به نام قصر نوروز. به زمان رئیس جمهور سابق آقای کرزی این قصر بنا شد. قرار است که از او قصر نه تنها برای تجلیل نوروز، بلکه بتانند که برای بعض مراسم دیگه یا کنفرانس ها سالون بسیار بزرگ داره و نقاشی های بسیار خوب. من خودم دیدم جشن نهالشانی است، اگر بتانند مراسم به اونجا بگیرن، حتی بزکشی، چون که ساحه کلان داره همین منطقه. و تاجکستان یکی از بهترین پارک هایی که من دیدم به نام پارک نوروز، به اندازه زیبا، و اینا هم مراسم به اونجا اجرا میکنن و همچنان یک قصر نوروز آباد کردن. حتی بر کنسرت، بر مراسم عروسی از او قصر استفاده میکنن.
و بالاخره در سال نو برای بازیابی اصالت تاریخی و وحدت اقوام، خانه تکونی فکری یک نیاز مبرم پنداشته میشود که دور ریختن کینه و سبز کردن مهر و خرید شادی و محبت یکی از شاخصهای آن است. قابل یادآوری است که در رابطه با نوروز و تکامل فرهنگی آن، با وجود تماس‌های مکرر ما با سفارت تاجیکستان مقیم واشنگتن، آن سفارت حاضر به صحبت در زمینه نگردید.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، عبدالفتاح السیسی که در 4 سال گذشته رئیس جمهور مصر بوده، اکنون باری دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری آن کشور است. ناظران میگویند که برنده شدن السیسی در این انتخابات قطعی است، چون او کدام رقیب جدی ندارد. ادوارد ایرانیان خبرنگار صدای آمریکا از قاهره در این مورد گزارش فرستاده است که برگردان دریان را همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
رئیس جمهور السیسی به خاطر انتخاب شدن مجدد برای بار دوم به میدان رقابت‌های انتخاباتی می‌رود. 4 سال دوره نخست ریاست جمهوری او با دستاوردهای چون توسعه کانال سوئیس و کشف منابع بزرگ گاز طبیعی در سواحل مصر را بوده است. اما مصر در 4 سال اخیر شاهد عملات دهشت افغانی بر مساجد و کلیساها و جنگ طولانی آن کشور علیه تندروان مستقر در شبه جزیره سینا و مرز مصر با لیبیا نیز بوده است. السیسی با برکنار کردن محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرا اما منتخب مصر به قدرت رسید. بسیاری مصری ها از کارهای السیسی حمایت کرده و خواستار انتخاب مجدد او به حیث رئیس جمهور کشورشانند. اما مخالفان او میگویند که مصری ها باید انتخابات پیشرو را تحریم کنند. خالد داود یک فعال سیاسی در مصر است.
احنا كمجموعه في الانتخابات المقبله نتيجه لقناعتنا انه اصلا ما فيش انتخابات وان
گروه ما که متشکل از احزاب مخالف حکومت است و با جریانات مدنی دموکراتیک رابطه دارد تصمیم گرفته تا در انتخابات ریاست جمهوری امسال شرکت نکند.
در انتخابات سال 2014 حدود 25 میلیون مصری رای دادند و السیسی توانست 23.6 میلیون رای به دست بیاورد. اما امسال به نظر می رسد که میزان رای السیسی به پیمانه سابق بلند نباشد. هشام قاسم ناظر سیاسی در مصر می گوید که بسیاری مردم آن کشور از سیاست های السیسی راضی نمی باشند.
People who stood there and said we want to be involved in a process. They're not political, they're not Muslim Brotherhood, but they're regular.
مردمی که در انتخابات گذشته با پا برخاستند و گفتند که ما می‌خواهیم بخشی از یک روند سیاسی باشیم، آنان مردمان سیاسی و یا اعضای اخوان المسلمین نیستند. آنان شهروندان عادی هستند و می‌خواهند در این کشور یک دموکراسی باشد. اما پس از 4 سال چی چیز تغییر کرد؟
رئیس جمهور السیسی خواستار اشتراک گسترده مردم در انتخابات پیشرو شده است. دیوید توتو، کارشناس مسائل سیاسی در یک نهاد پژوهشی میگوید که بسیاری کشورهای همسایه مصر السیسی را در مقایسه با اخوان المسلمین ترجیح می دهند، چون به نظر آنان این گروه با دهشت افغانان رابطه دارد.
The African situation, especially in North Africa and the Middle East, is very very precarious.
وضعیت در افریقا در شرق میانه و تا شمال افریقا بسیار زیاد متزلزل است و در این مناطق مردم به دلیل موقف نظامی السیسی علیه سازمان‌های جهادی طرفدار او می باشد.
در حالی که وضعیت ضعیف اقتصاد مصر یکی از آزمون‌ها را در برابر رئیس جمهور السیسی ایجاد کرده است، اما برخی تاجران و چهره‌های سرشناس مصر از موقف او در راستای حمایت از بخش تجارت حمایت می‌کنند. چندین رقیب جدی السیسی از اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری مصر کنار زده شدند. اکنون تنها مصطفی موسی یگانه رقیب السیسی در این انتخابات می باشد. حامیان موسی تلاش دارند تا مردم بیشتر را به رأی دادن تشویق کنند. سلمان السرکی هماهنگ کننده روابط رسانه‌ای موسی است.
این که کی برنده انتخابات می شود مهم نیست. آنچه مهم است برنده شدن مصر است.
مصر در سال 2005 انتخاباتی را برگزار کرد که در آن برای نخستین بار چند نامزد با هم به رقابت پرداختند. السیسی پنجمین رئیس جمهور مصر پس از سرنگونی نظام پادشاهی این کشور در سال 1952 میلادی است و از این جمله 4 رئیس جمهور از میان نظامیان این کشور بودند. انتخابات ریاست جمهوری مصر از 26 تا 28 ماه مارچ امسال برگزار می شود.
عاشقی در بارشو هم از کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. عاشق در بارشا هم از کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. چند روز همچون مهمان می ستم در شهریان، آخ چرا دیدش برهان تا سر پل می روم. های با توکل می روم.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوارم که رادیو آشنا صدای امریکا را همراهی کنید.
چند روز دولت آباد هم تماشا میکنم، تماشا میکنم، تماشا میکنم.
در امریکا